هفته شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ۲۴ آذر 1401 خورشیدی برابر با 15 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مدیر کل هواشناسی استان تهران میگوید شرایط پایداری جو تا روز شنبه ادامه دارد، به همین دلیل در این روزها آلودگی شدید هوا نیز ادامه خواهد داشت. به گفته مازیار غلامی با توجه به موقعیت شهر تهران، باد قابل ملاحظه میتواند به تخلیه و تهویه شهر کمک کند، ولی تا اواسط هفته آینده چنین پدیده‌ای پیش بینی نمی‌شود.
متأسفانه چون الگوی نقشه‌های ما تقریبا این رو نشون میده تا اواسط هفته آینده باد قابل ملاحظه نداریم. برای آخر هفته که فرمودید خیر، بارشی رو انتظار نداریم، پایداری هست، ولی خب حالا این پایداری مقداری شدت و ضعفش تقریبا با شدت و ضعف خواهد بود.
در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آلودگی هوا در استانهای تهران و البرز مدارس و دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشانده، به همین دلیل اورژانس هم در میادین اصلی مستقر شده است. استفاده از مازوت به جای گاز برای تولید برق و استفاده از بنزین با کیفیت پایین در خودروها از جمله دلایل اصلی افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران برشمرده می شود. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در پی برگزاری یک دیدار سه جانبه با حضور همتایان روس و سوریه خود است. رسانه خبر ترک روز پنجشنبه گزارش داد که آقای اردوغان با بیان این موضوع در جمع خبرنگاران در جریان سفر به ترکمنستان افزوده که پیشنهاد این دیدار سه جانبه به ولادیمیر پوتین ارائه شده و او رویکرد مثبتی به این طرح دارد. به گفته رئیس جمهوری ترکیه این دیدار میتواند ابتدا در سطح دستگاه‌های اطلاعاتی، وزرای دفاع و وزرای خارجه انجام شود و سپس رهبران سه کشور می توانند بر سر میز گفتگو بنشینند. ترکیه در جریان بیش از یک دهه از جنگ سوریه از مخالفان بشار اسد حمایت همه جانبه کرده و یکی از اعضای روند بی‌نتیجه آستانه بود که ایران هم در آن عضویت داشت. در طرح جدید رهبر ترکیه نامی از ایران به عنوان حامی بشار اسد به میان نیامده است. رهبران اتحادیه اروپا امروز در آخرین نشست خود در سال 2022 درباره ارسال کمک بیشتر به اوکراین و نامزدی عضویت بوسنی و هرزگوین تصمیم می‌گیرند. کمک‌هایی که برای اوکراین مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل کمک‌های نظامی، بشردوستانه و مالی خواهد بود. همچنین درباره بازسازی اوکراین تبادل نظر خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از طریق ارتباط ویدیویی در این نشست حاضر می شود. قرار است رهبران اتحادیه اروپا به طور رسمی به بوسنی و هرزگوین موقعیت کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا را بدهند. در طول یک سال اخیر این جایگاه به اوکراین و مولداوی داده شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه و در واکنش به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی، برخلاف منشور و ایجاد کننده رویه نادرست در سازمان ملل متحد ارزیابی کرد. سه ماه پس از آغاز اعتراضات در پی جانباختن مهسا امینی و انتشار گزارش‌های از خشونت فیزیکی، جنسی و کلامی نسبت به زنان و دختران معترض، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد. این شورا که 55 عضو دارد در جلسه رای گیری روز چهارشنبه با 29 رای موافق، 8 رای مخالف و 16 رای ممتنع جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل کنار گذاشت. جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال پیش با 43 رای وارد این کمیسیون شده بود.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز 24 آذر 91مین روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران سه ماه است که از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌گذرد. در حالی یک غروب پاییزی دیگر را آغاز کردیم که شب گذشته شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد. نماینده بریتانیا در این جلسه به سرکوب گسترده زنان ایرانی اشاره کرد و از جامعه جهانی خواست به اخراج ایران از کمیسیون مقام زن رأی دهند. این نماینده بریتانیا تاکید کرد که عضویت ایران در چنین کمیسیونی مشمئز کننده است و واکنش جهانی به اقدامات ایران باعث خواهد شد مهسا امینی ها کشته نشوند. این در حالی است که نماینده ایران در سازمان ملل در واکنش به این اقدام گفت با اخراج ایران از یک کمیسیون مسیر خطرناکی شروع شده و اصول سازمان ملل از طرف آمریکا مورد حمله واقع شده است. در همین زمینه در گفتگو با سمانه سوادی فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا از او درباره پیام این اخراج برای جمهوری اسلامی پرسیدم.
اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل پیام بسیار شفاف و واضحی از طرف جامعه جهانی برای حکومت جمهوری اسلامی داره. شما نمی توانید عضوی از جامعه بین المللی باشید، بخشی از ساز و کارهای جامعه جهانی باشید، اما در این حال رعایت نکنید قواعد و اصول جهانی رو، رعایت نکنید ارزش های جهانی که بر سرش توافق کردیم، از جمله حقوق بشر، از جمله حقوق زنان. جمهوری اسلامی همونطور که در نطق برخی از دولت‌های متحد ایران از جمله روسیه و چین هم شنیدیم، همیشه اینها رو به مسائل فرهنگی وابسته دونسته و گفته آن چیزی که شما بهش میگویید نقض حقوق بشر در ایران مسائل فرهنگی هستن، که خب میدونیم اینطور نیستش. اینکه جهان، کشورهای جهان به جمهوری اسلامی این پیغام رو میدن که شما دیگر محل مذاکره نیستید، برای ما، شما دیگر بخشی از ما نیستید، برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. هرچند که اونها وانمود میکنن که بی نیاز از مذاکره با جهان هستن، اما در عمل میبینیم حتی تندروترین گروه ها، حتی دولت رئیسی در نهایت میره و میشینه پای مذاکره با دول غربی، به خاطر اینکه اونها نیازمند هستن. جمهوری اسلامی برای حیات سیاسی و اقتصادی خودش نیازمند مذاکره با جهان هست. الان میبینیم که جهان این پیام رو به ایران میده که شما بخشی از این سازوکارهای جهانی، محل مشورت و محل مذاکره با جامعه جهانی نیستید دیگه.
بسیاری بر این باور هستند که رأی به اخراج تهران از کمیسیون مقام زن روز گذشته در سازمان ملل یک دستاورد برای جنبش زنان و در کنار اون جنبشی است که این روزها در سراسر ایران در جریان هست. شما چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
عضویت نداشتن جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل یکی از مطالبات فعالان مستقل حقوق زنان در ایران بوده برای سالهای طولانی، یعنی تاریخش به همان اندازه است که ایران تونسته بوده اونجا کرسی داشته باشه. همیشه اونها این سوال رو مطرح میکردن که واقعا چطور ممکن است ما در ایران بازداشت میشویم، در خارج از ایران تهدید میشویم و بعد مقامات جمهوری اسلامی میرن اونجا و در مورد حقوق زنان صحبت میکنن. از این جهت یک دستاورد بسیار مهمی است. فعالان حقوق زنان تونستند مطالبهشون رو به یک مطالبه عمومی و بعد به یک مطالبه جهانی تبدیل بکنن و در نهایت محقق بشه و ایران جمهوری اسلامی اخراج بشه از این کمیسیون. این رو هم باید در کنار سایر فشارهای بین المللی در نظر بگیریم. این اقدام در کنار سایر اقدامات بین المللی در نهایت میتونه وجهه بین المللی ایران در عرصه جهانی و همینطور در عرصه داخلی رو متزلزل بکنه. به هر حال در داخل کشور همچنان جمهوری اسلامی افرادی داره که بهش باور دارن و این اقدامات جهانی میتونه اونها رو هم بیشتر متوجه وخامت وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران بکنه و از طرفی در کنار سایر فشارهای بین المللی در بر ایران میتونه باعث بشه که در نهایت جمهوری اسلامی به سقوط خودش نزدیک و نزدیکتر بشه.
گفتگویی بود با سمانه سوادی فعال حقوق زنان درباره رأی روز گذشته شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل درباره اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن. اما اگر درباره این گفتگویی یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
تبریک عرض می کنم به شیر زنان و شیر دختران ایرانی که حذف شد دولت جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون حقوق زنان. حکومت جمهوری اسلامی ایران طی 43 سال همواره در جنگ هست با شیر دختران و شیر زنان ایرانی. یک عده در داخل اومدن گفتن باید دولت جمهوری اسلامی ایران اخراج نمی شد و می موند، شاید در آینده نحوش و طرز افکارش و فکرش رو نسبت به زنان عوض میکرد. میخوام بگویم حاکمان جمهوری اسلامی ایران 40 سال عوض نشدن، 43 سال عوض نشدن، حالا یه فرصت بهش میدادن شاید عوض میشد. باید حاکمان جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران از ریشه برچیده شود. آبرو و اعتبارش رو در سراسر دنیا از دست داده. ملت ایران امروز در جنگ هستن، میبینین شاهد هستن که 3 ماه هست حتی بچه های کلاس اولی هم فریاد مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر این رژیم میزنن.
ملت ایران سال 57 از اسلام ملاها شناخت کافی نداشتن. شلاق، دست بریدن، ترور، سنگسار، جریمه، اعدام، زندان، شکنجه، ناپدید کردن داره. شعار، دروغ، زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض، خودی و غیر خودی داره. این اسلام ملاهاست. این اسلام را ملت ایران نمیخوان. ملت ایران جمهوری اسلامی رو نمیخوان. باید در ایران رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل.
من سر صحبتم با سران جمهوری اسلامی، مخصوصا آقای زاکانی که خیلی وقیحانه و با خنده در دانشگاه تهران میاد میگه که اگر حرف انقلاب رو میزنی گلوتو بمال که بتونه بره پایین. آقا انگار شما هیچ چی از تاریخ نخوندی که هیچ دیکتاتوری تا آخر دووم نیاورد. آقا از جمله کسایی مثل هیتلر یا که این یا که اون، اما یه روزی میشه که شما به پای مردم میافتین، اما اون روز دیگه دیره. اما من واقعا نمیدونم که شما چجوری شبا میخوابید.
رادیو فردای گرامی، خواهش میکنم بپرسین از این بیدادگاه جمهوری اسلامی چطور یه نفر مثل سعید طوسی 7 سال دادگاش طول میکشه، آخر سرم تبرئه میشه، ولی عزیزای ما در عرض 2 روز 3 روز شایدم کمتر حکم میگیرن. تو رو خدا دادرس نیست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
التهاب‌ها در بازار ارز و طلای ایران همچنان ادامه دارد و واکنش رسانه‌های جمهوری اسلامی به آن نشانگر رویداد تازه‌ای در مواجهه با این التهاب است. رسانه‌های حکومت اعتراض‌های اخیر و اقدامات معترضان را عاملی برای افزایش قیمت‌های اخیر دانستند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
نقش آشوب‌ها در افزایش التهابات بازار ارز. این تیتر اصلی روزنامه کیهان چاپ تهران در روز پنجشنبه است. روزنامه‌ای که مدیرش را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و البته مانند سایر مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی عنوان آشوب را به اعتراض‌های اخیر می‌دهد. این تیتر که محتوایش از سوی چند رسانه دیگر نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای اصلی تصمیم گیر در نظام تکرار شده، تلاشی است برای مقصر دانستن معترضان در افزایش اخیر قیمت ارزهای خارجی و سکه و کالاهای سرمایه دیگر در ایران. به جز کیهان، روزنامه جوان و خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران هم در مطالب و گزارش‌های مشابهی افزایش‌های اخیر قیمت ارزهای خارجی و طلا را به اعتراض‌های اخیر و آنچه اختشاشات می‌نامند مرتبط دانستند. قیمت ارزهای خارجی و سکه در یک هفته اخیر در ایران به شدت افزایش یافته و ریال پول ملی ایران نزدیک به 5% از ارزش خود را در مقابل رقبایش در همین یک هفته از دست داده است. قیمت دلار آمریکا روز پنجشنبه در بازار غیر رسمی ارز در حدود 38500 تومان گزارش شد. این در حالی است که دلار در روز چهارشنبه تا مرز 39000 تومان هم معامله شده بود. قیمت سکه طلا هم از مرز 19 میلیون تومان گذشته است. روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی، درباره افزایش‌های چشمگیر اخیر در بازار کالاهای سرمایه ایران چنین می‌گوید:
دو دلیل عمده باعث شده که قیمت ارز و طلا در ایران با افزایش روبرو بشه. دلیل اصلی که خیلی هم مهمتر هست و محوری‌تر هست این هست که معمولاً کسری بودجه دولت در نیمه دوم سال نمایان میشه و خب الان متوجه به اینکه ما در اواخر پاییز هستیم، اثرات کسری بودجه بر اقتصاد کشور مشخص شده. الان شرکت‌هایی که با خارج از ایران در حال تبادلات کالایی هستند، این شرکت‌ها باید تسویه حساب کنن، در نتیجه نیاز به نقدینگی ارزی دارن و برای همین تقاضاشون برای ارز افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه دولت به خاطر اینکه باید بودجه جاری کشور رو تامین کنه، با وجود کسری بودجه‌ای که داره، ارزی که در دست بانک مرکزی هست رو تمایل داره که محرک‌های رو استفاده کنه، قیمت ارز افزایش پیدا کنه که بعد اون ارز رو در ازای ریال بیشتر نقد بکنه ذخیره ارزی که داره و بتونه هزینه‌های جاری کشور رو براش بودجه بیشتری تامین بکنه. از طرف دیگه در بودجه 1401 پیش بینی شده بود که فروش نفت بالا خواهد بود، اما در کل 9 ماه گذشته دولت نتونسته اون پیش بینی بودجه‌ای که داشته برای درآمدهای نفتی رو بهش دست پیدا کنه و این خیلی شوک کسری بودجه رو افزایش داده. همه این دلایل اقتصادی باعث میشه که دست به دست هم بده که در بازار ارز ما شاهد یک تلاطم باشیم و این تلاطم اثر بذاره روی بازار طلا.
چهارشنبه عصر ایرنا خبرگزاری دولت ابراهیم رئیسی از تغییر معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت افشین خانی از سمتش برکنار و محمد آرام جایگزین او شده است. این رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی در این خبر مانند سایر رسانه‌های متعلق به نهادهای دیگر حکومت آنچه اغتشاشات نامید را عامل بنیادی التهاب در بازارها از جمله ارز دانسته و در کنار آن اقدامات مسئولان اقتصادی دولت پیشین جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی را هم در ایجاد شدن شرایط فعلی تاثیرگذار دانسته است. روشنک آستارکی درباره درستی چنین تحلیل‌های اعتقاد دارد.
اون بخشی که رسانه‌های حکومتی میخوان به اعتراضات ارتباطش بدن، بحث این هست که مردم معترض، مردم مستعصلی که مجبور شدن به خیابان بیان و جلوی گلوله بایستن، اینا واقعا مقصر نیستن و این فرافکنی حکومت و رسانه‌های وابسته به حکومته. مسئله این هستش که در اقتصادی که تحت تحریم، در کشوری که حکومتش هیچ گونه چشم‌انداز مثبتی رو نه در حوزه سیاست داخلی داره و نه در حوزه سیاست خارجی و با نگاه ایدئولوژیکش باعث شده که کشور و اقتصادش در یک انزوای شدید به سر ببره، صاحبان سرمایه سعی میکنن کاری کنن که اگر اتفاقات بدتری پیش رو باشه اینها ارزش سرمایه‌شون دست کم حفظ بشه. در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی، بسیاری از سرمایه‌داران و بسیاری از مردم عادی که پسنداز دارن نقدینگیشون رو تبدیل به ارز و طلا میکنن. این یک واکنش خیلی طبیعی هست در آشفته بازاری که جمهوری اسلامی در ایران به وجود آورده و همین اقدام باعث میشه که باز تقاضا تحریک بشه در بازار طلا، در بازار سکه و در بازار ارز و افزایش تقاضا تاثیر بذاره روی افزایش قیمت‌ها.
علاوه بر بازار ارز و طلا، بازار خودرو و مسکن هم در هفته‌های اخیر ملتهب بوده و قیمت‌ها در آن با رکوردشکنی‌های تازه‌ای همراه بوده است.
بابک غفوری‌آذر نگاهی داشت به بازار ملتهب ارز و طلا در ایران.
بازار طلا فروشی سوری
سوهردشت
شهر مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
پس از ماه‌ها هشدار به کشورهای اروپایی درباره رسیدن زمستان سخت، وزیر نفت جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد مشتریان پرمصرف گاز در داخل کشور نقره داغ خواهند شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی وزیر نفت با اشاره به اینکه زمستان سردی پیش روی مردم قرار دارد هشدار داد که آنهایی که خیلی بالاتر از الگوی مصرف گاز مصرف می‌کنند نقره داغ می شوند. در همین زمینه همراه هستیم با امید شکری، کارشناس امور نفت و انرژی ساکن واشنگتن دی سی. آقای شکری، ایران با وجود دارا بودن دومین منابع گاز جهان چرا در حال حاضر با چنین بحران گازی روبرو شده؟
بله، می بینید که استراتژی گاز طبیعی ایران از اول اشتباه بنا نهاده شد. یعنی اگر بخوام خلاصه عرض بکنم، قرار بود که تولید گاز برای مصرف داخلی و تزریق به چاهای نفت مورد بهره برداری قرار بگیره و صادرات در مرحله دوم قرار می گرفت. یعنی قرار بود که اول نیازهای داخلی تامین بشه، بعدن چون اکثر چاهای نفت ایران در نیمه دوم تولید خودشون هستن و سالیانه بین 8-10% ظرفیت تولید اینا کم میشه، اگر گاز طبیعی به این میادین تزریق نشه نمیتونن جلوی کاهش تدریجی تولید نفت رو بگیرن. به این خاطر و در این 14 هم تحریم‌های زیادی علیه صنعت نفت گاز ایران اعمال شد و ایران نتونست سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش ظرفیت تولید رو فراهم بکنه. همه این موارد دست به دست هم داد که امروز با عمر بحران انرژی روبرو بشیم که دامنهاش در ماه دی بیشتر از این هم مشخص‌تر خواهد شد، چرا که به قول مدیر نسبتی که شرکت ملی گاز در حال حاضر در آذر ماه روزانه 600 میلیون متر مکعب ایران مصرف گاز داره که این میزان در ماه دی به 650 میلیون متر مکعب خواهد رسید و در آذر ماه سال قبل ایران بین 550 تا 540 میلیون متر مکعب مصرف میکرد که ما شاهد افزایش 60 میلیون متر مکعب مصرف و در قبال اون هم شاهد افزایش تولید در بخش گاز طبیعی در ایران نیستیم.
قطر یک قرارداد 15 ساله با آلمان برای صدور گاز از میدان بزرگ گازی مشترکش با تهران امضا کرده. اگر مسئله توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی حل شده بود، چقدر تهران این شانس رو داشت که در صادرات گاز خودش به کشورهای اروپایی پیشتاز بشه؟
می‌دونن مشکل اصلی ایران احیای قرارداد هم برجام نیستش. مشکل اصلی ایران در بخش انرژی نفت، گاز، پتروشیمی و پرونده کنه برای LNG مشخص نبودن جایگاه صادرات انرژی در سیاست خارجی ایران و بهره نگرفتن جمهوری اسلامی از صادرات انرژی به عنوان ابزار قدرت و به عنوان ابزار تولید رفاه و ثروت برای شهروندان ایرانی هستش. و اگر امروز هم همون قرارداد اتمی دوباره احیا بشه، با توجه به اینکه ایران با ابر بحران انرژی روبرو هستش، نمیتونه نقش مهمی در بازار منطقه‌ای و بازار جهانی ایفا بکنه. ایران حداقل 5 سال زمان لازم داره که بتونه با جذب سرمایه و تکنولوژی لازم اول نیازهای خودش رو تامین بکنه و بعد به بازار منطقه‌ای و بازار جهانی نفت و گاز بیشتری صادر بکنه. قطر چون سیاست خارجیش بر مبنای تنش زدایی هستش و روابط خوبی با اروپا و آمریکا و حتی روسیه داره، تونسته تکنولوژی لازم برای افزایش تولید خودش جذب بکنه و از میدان مشترک بتونه بهره‌برداشت بیشتری بکنه، چه خانه‌ها اینم با در تضاد با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران هستش. وقتی ایران نتونه برداشت بکنه، قطر از اون برداشت میکنه و میتونه درآمد ارزی خودش رو هم افزایش بده، هم سهم خودش رو در بازار جهانی افزایش بده. و میدونید که در سال 2027 قرار ظرفیت صادراتش بیش از 60% افزایش پیدا بکنه و همچنان مکان خودش رو به عنوان اولین بزرگترین تولید کننده و صادر کننده LNG حفظ بکنه. برای ایران در زمان احمدی نژاد 5 تا پروژه LNG تعریف کرده بود که بازگشت 70 میلیون بتونه به صادر کننده LNG تبدیل بشه و در امنیت انرژی اروپا هم نقش ایفا بکنه. ولی پس از اعمال تحریم های دوران اوباما همه شرکت های خارجی صنعت LNG ایران را ترک کردن و ایران در حال حاضر هیچ LNG نمیتونه تولید بکنه چه به خاطر غیر قطر یا سایر کشورها باشه. قطر تونسته از روابط خودش با چین هم استفاده بکنه و بلندترین قرارداد صادرات LNG به چین هم امضا کرد. چین از سه ماه قبل بزرگترین وارد کننده LNG جهان شده و قطر سهم خودش رو در بازار چین هم گارانتی کرد و میتونه به رقیب روسیه در بازار جهان بازار گاز اروپا در دهه آینده تبدیل بشه. و جمهوری اسلامی باید هم با ابر بحران انرژی سر کله بزنه و هم شاهد از دست رفتن فرصت در بازار منطقه و بازار جهانی و شاهد افزایش سهم رقیبان در بازار اروپا باشه.
سپاسگزارم. امید شکری، کارشناس امور نفت و انرژی، ساکن واشنگتن DC همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تغییر، تحریف و مداخله مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روایت‌های تاریخ معاصر ایران. علی خامنه‌ای به خاطر روایت‌های تاریخ معاصر ایران که زیر نظر وزارت ارشاد و کتابخانه ملی منتشر شد، خواسته که این دو سازمان مورد مؤاخذه قرار بگیرند. حسین دهباشی که پروژه تاریخ شفاهی معاصر ایران زیر نظر او تهیه شده، در یک پیام توییتری نامی علی خامنه‌ای در این رابطه را منتشر کرده است. آقای دهباشی میگوید او به عنوان مسئول این پروژه در پی شکایت وزارت اطلاعات و دادگاهی شدن روز 22 آذر ماه حکم 6 ماه حبس به جرم تبلیغ علیه نظام را دریافت کرده است. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
برای پاسخ به بعضی که تمسخر می کردن چرا تاریخ معاصر را یک سره رها کردی و پای سماور ایستادی، اکنون فرصتی است که بگویم برای این لطفاً نخست لوح تقدیر کتابخانه ملی و فرهنگستان را درباره من بخوانید و سپس معترضه بیت رهبری و سپس حکم تحقیرآمیز دادگاه انقلاب را. چه بگویم؟ سر شما سلامت. این توییتی است که حسین دهباشی، فعال رسانه‌ای، در روز چهارشنبه 23 آذر ماه همراه با عکس نامه‌ای از بهد رهبری در سال 98 درباره پروژه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر منتشر کرده است. در این نامه که آقای دهباشی آن را منتشر کرده، دستور رهبر جمهوری اسلامی ذکر شده است با این عبارت که وزارت ارشاد و کتابخانه ملی باید به خاطر این غلط بزرگ مؤاخذه شوند. در انتشار روایت‌های تاریخ معاصر به هر شکل، از جمله در کتب درسی، مقامات جمهوری اسلامی و به طور خاص علی خامنه‌ای همواره به سانسور و کار تبلیغاتی به سود نظام به جای تاریخ نگاری واقعی و روایت تاریخی متهم بودند. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، ورود رهبر جمهوری اسلامی به یک سوژه مشخص، یک کتاب مشخص و دستور مؤاخذه ناشران کتاب به این صورت تازگی داره، اما اصل ماجرا اصلا تازگی نداره. تعیین تکلیف جمهوری اسلامی برای روایت تاریخ بر اساس نظر رهبر جمهوری اسلامی چیزیست که به صورت سیستماتیک در سالهای گذشته در جریان بوده. نشانه‌های روشنش هم این که به بسیاری از روایت‌های تاریخی مجوز نشر ندادند، اما روایت مقابلش رو منتشر کردند. مثلا تو ماجرای آقای منتظری، خاطرات آیت الله منتظری اجازه انتشار نداره، ولی نقد خاطرات اجازه انتشار پیدا کرده. بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی یا اسمهای شبیه این مؤسساتی چند تا داریم از اینا بودجه میگیرند که روایت رسمی از تاریخ رو منتشر بکنن، اما روایت‌های مقابل و کسانی که این بنیادها دارن دربارشون صحبت میکنن، اونا اجازه روایتشون از تاریخ رو ندارن. یا در سالهای گذشته دستکاری کتابهای درسی رو داشتیم، یعنی نه تنها تاریخ پیش از انقلاب 57 رو تحریف کردن و انحصار روایت رو در دست گرفتن، بلکه بعدها در مسیر جمهوری اسلامی هر کس منتقد اینها شد یا مخالف اینها شد ولی نامش در کتابهای درسی بوده، اونا رو هم برداشتن و نامشون رو حذف کردن، تصویرشون رو حذف کردن، روایتشون رو واژگونه کردن. و کتاب‌هایی که به عنوان خاطرات سالهای جنگ، جنگ 8 ساله منتشر شده، ما نمونه‌هایی رو داریم که کتاب‌ها با بودجه دولت به تیراژ بسیار بالایی در سراسر کشور پخش شده، حتی بعضی کتاب‌ها رو آقای خامنه‌ای شخصاً روش دست گذاشته و تایید کرده، اما فرماندهانی که در اون عملیات‌ها بودن اومدن در مصاحبه‌ها گفتن که این روایت روایت مخشوش و نادرستی است. مجموعه این نشانه ها که الا یک از هزاران بود نشان میده که انحصار روایت تاریخ در دست جمهوری اسلامی یک روند سیستماتیک است.
حامی پروژه تاریخ شفاهی جمهوری اسلامی کتابخانه ملی ایران بوده است. این پروژه در حدود 14 سال طول کشید و سرانجام 25 آذر سال 93 در کتابخانه ملی رونمایی شد. مشاور رئیس جمهور وقت حسام دین آشنا در مراسم رونمایی این پروژه گفت: مدعیان این پروژه ها در کشور بسیارند، اما دهباشی کسی است که برای این پروژه هزینه کرده است. ویژگی اصلی این پروژه شنیدن تجربیات و صدای مخالفان است که قضاوت آن بر عهده ناظران و مخاطبان تاریخ خواهد بود. محمد جواد اکبری.
این مجموعه کار شفاهی و مکتوب تاریخی که آقای دهباشی منتشر کردند و واکنش شدید نظام و شخص آقای خامنه‌ای بهش و حتی مجازاتی که حالا باید تحمل کنه به خاطر انجام این کار، این پرسش رو ایجاد میکنه که خب این کار مگه نخستین باره که روایت متفاوتی از تمام اون چه که در دهه های گذشته اتفاق افتاده منتشر میشه؟ بالاخره ما تاریخ شفاهی هاروارد رو داریم که به صراحت بسیاری از چیزایی که جمهوری اسلامی به عنوان روایت رسمی منتشر کرده رو نشون میده که افسانه سازی است و واقعیت بنابر شواهد و مدارک و مستندات چیز دیگری بوده. پس از این جهت آقای دهباشی کار تازه‌ای نکرده. اون چیزی که کار او رو ویژه میکنه و جمهوری اسلامی و رهبرش رو به هراس و وحشت میندازه این هست که او با مراعات یه چارچوب‌هایی تونسته بخشی از سیستم نظام رو، وزارت فرهنگ و ارشاد نظام رو، کتابخانه ملی نظام رو متقاعد بکنه به انتشار دست کم این بخش از تاریخ. خب نظام با خودش میگه این همه من زحمت کشیدم یه تصویری از گذشته ارائه بدم، اما این از اون الفباهایی است که اگر الفش رو اجازه بدم تا یهش باید برم و اگر باب روایت دیگر از تاریخ باز بشه در چارچوب نهادهای رسمی جمهوری اسلامی دیگه نمیشه جلوش رو گرفت.
حسین دهباشی در همین خصوص نوشته است که سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان بانی و ناشر این مجموعه که پس از اعمال سانسور مجوز نشر آثار را صادر کرده، بابت این غلط بزرگ مؤاخذه و محاکمه نشدند. آقای دهباشی با انتشار اسنادی دیگر اضافه کرده که در پی شکایت وزارت اطلاعات و دادگاهی شدن، روز سه‌شنبه 22 آذر حکم دادگاه انقلاب مبنی بر 6 ماه حبس به جرم تبلیغ علیه نظام به او ابلاغ شده است. علاوه بر این حسین دهباشی محکوم شده است که یک پژوهش 80 صفحه‌ای به صورت دست نویس با عنوان فساد و جنایات رژیم صفاک پهلوی بنویسد. این در حالی است که در سال 98 پس از لغو مجوز و توقیف همه جلدهای آماده چاپ مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران در اصل پهلوی، او از این کار کناره گرفته و به شغل دیگری پرداخته است.
کنوش فرید گزارش می‌داد اما یکی از بستگان مهدی حضرتی در مراسم 40 او بر مزارش می‌گوید جمهوری اسلامی امروز خانواده مهدی را حصر خانگی کرده تا نتواند در مراسم بچهش شرکت کند. مهدی حضرتی نوجوانی 17 ساله بود که ماموران حکومتی در اعتراضات روز 49 مهسا امینی در کرج به سرش شلیک کردند و سپس جنازه او را با وانت بردند و بدون حضور خانواده‌اش خاک کردند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش بارزی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه یک روایت باشید، کاری از فرهنگ قویمی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با آذر نفیسی، نویسنده و استاد دانشگاه ساکن آمریکا به گفتگو نشسته ایم. عنوان یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های خانم نفیسی، لولیتا خانی در تهران است که مدت 2 سال جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های فهرست نیویورک تایمز بود و به 32 زبان نیز ترجمه شده است. در این گفتگو علاوه بر تمرکز بر روی کتاب لولیتا خانی در تهران، به مسائلی هم که خانم نفیسی در ایران با آنها روبرو بود نیز خواهیم پرداخت. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با آذر نفیسی توجه فرمایید. خانم نفیسی، همونطور که میدونید در واقع محور گفتگوی ما کتاب پرفروش شما لولیتا خانی در تهرانه که در سال 2003 میلادی در حدود 19 سال پیش در آمریکا به زبان انگلیسی منتشر شد. اما پیش از اون که به سراغ کتاب و ماجراهای اون روزگار بریم، اگه ممکنه خودتون به اختصار نگاهی بندازین به پیشینتون با زبان خودتون.
لولیتا خانی در حقیقت اون چیزی رو که خیلی ها ممکنه ندونن راجع بهش اینه که از دل یک کتاب دیگه من آمد بیرون. اولین کتابی که نوشتم که به زبان فارسی بود، این کتاب به اسم آن دنیای دیگر که بعداً در آمریکا چاپ شد زیر عنوان That Other World. من میخواستم تو این کتاب، یه دغدغه من در مورد نوشتن اینه که من دائم وسوسه میشم با این ارتباط میان تخیل و واقعیت و میخواستم از طریق کتاب‌های نابوکوف نشون بدم که چه شکلی خوندن این کتاب‌ها کمک میکنه به درک ما از واقعیت اطرافمون و چه شکلی واقعیت‌های ما دیدگاه ما را از کتاب‌های نابوکوف عوض می‌کنه، برداشت جدیدی میده به ما از کتاب و این ارتباط میان تخیل و خیال بود. منتها از همون ابتدایی که شروع کردم، جملات اول بهم آمد پیدا کردم، متوجه شدم که با مشکل خیلی بزرگی من مواجه هستم و این مشکل این بود که حالا میتونم در حقیقت تجربه‌مو بگم و از طریق این تجربه مشکل رو بیان کنم. من یه روز رفتم خونه آقای بیژن الهی که یکی از شاعران برجسته ایرانه، که در مورد کتابم، در مورد نابوکوف باشون صحبت کنم، چون ایشون هم از علاقمندان نابوکوف بود. خیلی صحبت خوب و جالبی داشتیم و من خیلی سرحال از خونه ایشون آمدم و وسط راه که داشتم میرفتم یهو جملات اول کتاب به ذهنم آمد و متوجه شدم که با چه مشکل بزرگی در نوشتن این کتاب من مواجه هستم. و این جملات اول این بود که اولین کتابی که خوندم از نابوکوف آدا بود، آن رو دوست پسرم تد بهم داد. فقط مسئله سانسور سیاسی یا اجتماعی نبود که میباس باش طرف بشم، بلکه سانسور زندگی خصوصی خودم هم بود. یعنی دید مطلق‌گرای جمهوری اسلامی به همه سوراخ سنبه‌های زندگی ما دست کشیده بود و نمیتونستی از چنگش رها بشی.
هر شبت که خانم نفیسی، خیلی متشکرم که مستقیما پرداختین به لولیتا خانی در تهران، اما میخواستم ابتدا اگه ممکنه بفرمایید شما مثل اینکه مدتی هم در آمریکا در حال تحصیل بودین و بعد با انقلاب یا پیش از انقلاب برگشتین به ایران، درسته؟
بله، من در آمریکا تا سال 1979 اونجا بودم، تدریس میکردم و مدرکم رو درست در سال 79 در تابستون 79 گرفتم و بعد از اون به حدود یه ماه بعدش، یعنی نه کمتر، تقریبا بلافاصله آمدم ایران که اوائل انقلاب بود در حقیقت.
و در همون اوایل انقلاب ظاهراً به سمت استادی زبان انگلیسی در دانشگاه تهران رسیدین، اما با انقلاب فرهنگی ظاهراً این کار رو از دست دادین، درسته؟
بله، یه جلسه خیلی پرهیجانی بود که استادان دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی در شرکت داشتن با حضور افرادی از چیز انقلاب فرهنگی و من در اونجا راجع به حجاب اجباری صحبت کردم و اینکه حاضر نیستم به خاطر یه چند مقدار پول به اصطلاح اون چیزی رو که باور دارم بهش و اون ارزش‌هایی رو که باور دارم رو زیر پا بگذارن. به همین جهت حاضر نشدم با حجاب برم دانشگاه و طبعا اونا منو بیرون کردن.
اما خانم نفیسی، مادر شما خانم نزهت نفیسی از نخستین زنانی بودند که به نمایندگی در مجلس شورای ملی راه یافتند و پدرتون هم احمد نفیسی از شهرداران پیشین تهران بودند. در واقع شما در یک خانواده سیاسی بزرگ شدین، اما بعدها بعد از انقلاب ظاهراً مسیرتون رو جدا کردین و به سمت ادبیات، به ویژه ادبیات انگلیسی رفتین. آیا علت و انگیزه‌ای باعث شد که این مسیر رو انتخاب کنید؟
میدونین قبل از این که سیاست وارد زندگی من بشه، ادبیات وارد این زندگی شد. من از سن 3-4 سالگی با داستانهای پدرم به خواب میرفتم و بعدم توی خانواده ما، اصلا توی خانواده نفیسی، مهمترین چیز خوندن کتاب بود. یعنی پدرم همیشه وقتی میخواست به ما جایزه بده، کتاب جایزه میداد. مبارزه من در زمینه سیاست بعد از انقلاب یک مبارزه سیاسی نبود، یک مبارزه وجودی بود، اگزیستانسیل بود. برای اینکه من به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان که به ارزش‌های خاصی معتقده، به حقوق بشر معتقده، به حقوق زنان معتقده، به حقوق فرهنگ معتقده، نمیتونستم از سر سازش درام. مجبور بودم که صحبت کنم چون موجودیتم در خطر بود، نه فقط باورهای سیاسی، و این با هیچ دسته یا گروهی من نمیخواستم درگیر سیاست بشم. میخواستم که از طریق ادبیات دنیا رو بشناسم و بشناسونم. راوی داستان که در حقیقت تجاوز به لولیتا هم اون مرتکب میشه، هامبرت در حقیقت با حمله جنسی به لولیتاست که ما اون رو میشناسیم، ولی این یک استعاره عمیقیه. خود هم اسم لولیتا و هم ارتباطش با هامبرت، برای اینکه هامبرت فقط تجاوز جنسی نمیکنه به لولیتا، هامبرت بچگی لولیتا رو ازش میگیره، هویتش رو میگیره و هویتی رو که خودش میخواد روی اون سوار میکنه. به همین جهته که خیلی شبیه دید مطلق‌گراست. ذهنیت مطلق‌گراست که موجودیت یک انسان دیگر رو نفی میکنه به خاطر منافع خودش.
و قصد شما از انتخاب این نام، در واقع خواستین به طور تلویحی از جمهوری اسلامی نقد کنین؟
بله، میدونین این کاری که هامبرت با لولیتا میکنه به نوع دیگرش در زمینه سیاست جمهوری اسلامی با زنان ایران کرد. یعنی وقتی که سر کار آمد جمهوری اسلامی به ما گفتش که شما اینی که ادعا میکنین نیستین، شما باید یک موجود دیگه‌ای بشین. حجاب باید آزاد باشه، هر کسی که میخواد و هر کسی که به خاطر باورهای دینیش وظیفه خودش میدونه حجاب رو به سر کنه. ولی اجباری کردن حجاب به معنای این بود که همه ما رو یکسان بکنن و هویت‌های فردی و شخصیمون رو ازمون بگیرن و به همین جهت اونا بر روی هویت واقعی ما در مقابل اون یک هویت کاذب درست کردن و اسمش رو گذاشتن اسلامی.
خانم نفیسی، بریم سراغ همین کتاب لولیتا خانی در تهران. چه مسئله بیش از هر چیز باعث شد که شما در واقع این ابتکار و ایده رو به اجرا در بیارین که از چند دانشجو دعوت کردین به صورت خصوصی در کلاس‌های خونگی شرکت کنند و با تدریس شما، با راهنمایی شما بازخوانی رمان‌های مشهور انگلیسی رو آغاز کردین؟
لولیتا خانی یک بخشش به خاطر این به وجود آمد، یا من به فکرش افتادم که نتونستم اون کتابی رو که میخواستم راجع به ناواکوف بنویسم و بنویسم، ولی کاری که کردم با اون کتاب، با کتاب آن دنیای دیگر، این بود که سعی کردم یک کتابی بنویسم که نقد ادبیه، یعنی در به طور واقعی نقد از کتاب‌های ولادیمیر ناواکوفه، ولی یه سطح دیگه هم داره و اون سطح دیگه‌اش نقد از مطلق‌گرایی و در دفاع از آزادی. میخواستم ببینم آیا من موفق میشم این استعاره رو به وجود بیارم که در یک سطح ما داریم صحبت میکنیم از مطلق‌گرایی در همه ابعادش، چه در زمینه فردی و چه در زمینه سیاسی اجتماعی. به همین جهت در ایران نمیتونستم این کار رو بکنم، ولی در خارج وقتی که آمدم به آمریکا میشد یه همچین کاری رو کردش. و یک دلیلی که در آمریکا من به طرف لولیتا خانی رفتم این بود که وقتی آمدم آمریکا خیلی ناراحت بودم از نوع برداشتی که اکثر مردم و در مطبوعات از ایران میشد، یعنی ایران رو مساوی میدونستن با ادعاهای جمهوری اسلامی. به همین جهت اگر آقای لاریجانی میگفتش که حقوق بشر اسلامی هست که سنگسار رو طلب میکنه، کسی نمیگفتش که این حرفی که میزنین اشتباهه. در حقیقت اون چی که ایران رو برای ما تعریف میکنه شاهنامه فردوسیه، حافظ، سعدی، عالمتاج اصفهانی، فروغ فرخزاد، اینا هستن که به ما هویت میدن. و به همین جهت من میخواستم یه کتابی بنویسم که چهره دیگری از ایران رو نشون بده، نه اون چهرهی که جمهوری اسلامی ارائه میده. و بهترین خاطراتم از ایران زمان تدریسم بود، چه در اون کلاس خصوصی چه در دانشگاه. و تصمیم گرفتم که یک کتابی بنویسم که کاملا تازه باشه، که دید جدیدی از ایران رو به دنیا ارائه بده و یادآور بشه که ما فرهنگمون نه تنها برمیگرده به هزاران سال پیش و به شاعرامون، بلکه دانشجوهای ما در ایران بهتر از دانشجوهای ما در آمریکا میتونن راجع به کتاباشون حرف بزنن.
خانم نفیسی، شما اشاره کردین به همین کلاس‌های خصوصی که 7 دانشجوی دختر در واقع در این کلاس‌ها شرکت می‌کردن. آیا این دختران رو، این دانشجویان دختر رو شما انتخاب کردین که در این کلاس‌ها بشینند یا اینکه اونها داوطلب بودند؟
نه، من بهشون پیشنهاد کردم. یعنی اونا نمیدونستن، در حقیقت تعداد خیلی بیشتری رو میتونستم انتخاب کنم چون واقعا دانشجوهای درجه 1 زیاد داشتم، ولی اونها رو من انتخاب کردم.
خانم نفیسی، حالا یک نگاهی دقیق‌تر اگه ممکنه بندازیم به موضوع اصلی کتاب لولیتا خانی در تهران، که در واقع روایت‌هایی است از روزهای انقلاب فرهنگی و مسائل دیگه، که اگه ممکنه خودتون به اختصار در موردش توضیح بدین.
این کتاب همونطور که گفتم یه بدبستونی میان واقعیت و تخیل. می‌خواستم نشون بدم که چه شکلی فضاهایی رو که یک دید مطلق‌گرا از ما میگیره، همونطور که دانشجوهای من در ایران باش مواجه بودن، یعنی حتی خندیدن به صدای بلند براشون جرم بود یا پوشیدن کفش ریباک براشون جرم بود. من میخواستم نشون بدم از طریق لوزیتا خانی که چه شکلی مقاومت کردن این دانشجوان، این بچه های جوان توی ایران، از طریق فرهنگ فضا باز کردن، دنیا رو ازشون گرفته بودن، نمیتونستن با دنیای خارج ارتباط ارگانیک داشته باشن، رفتن به اون چیزی که باعث وصل فرهنگ ها میشه، باعث گفتگوی بین فرهنگ ها میشه، یعنی ادبیات، یعنی موسیقی، یعنی هنر. و فکر کردم که این مسئله خیلی مسئله مهمیه و درسیه، نه فقط برای کسایی که در کشورهای مطلق‌گرا زندگی میکنن، بلکه برای کسانی که در دموکراسی به دنیا آمدن. اونها هم نیاز دارن به این که بدونن که چگونه ادبیات و فرهنگ هم هویت سازه و هم فضا ایجاد میکنه، فضای آزاد و باز رو ایجاد میکنه، حتی در محیط خفقان‌آوری مثل جمهوری اسلامی ایران.
بله خانم نفیسی، شما در کتاب لولیتا خانی در تهران که مدت 2 سال هم جزو فهرست پرفروشترین های نیویورک تایمز بوده و به 32 زبان هم ترجمه شده، از تاریخ زندگی خودتون قبل از انقلاب و فعالیت در کنفدراسیون دانشجویان و بازگشت بله. ایران و شرکت در انقلاب و جنگ ایران و عراق هم پرداختین، البته همراه با نقد حکومت انقلابی و حتی مخالفت با نظرات روح الله خمینی. آیا ممکنه اشاره‌ای بکنید به نقدهای کلی خودتون در این زمینه از آن روزهای انقلابی ایران؟
می‌دونین یکی از چیزهایی که بعد از انقلاب ایران تشکر کنم اینه که من مثل خیلی های دیگه به خودم واقف شدم و به اشتباهاتی که کرده بودم واقف شدم. من قبل از انقلاب این که حقوق بشر و مساوات میخواستیم چیز خوبی بود، ولی ذهنیتی که داشتیم یک ذهنیت بسته بود، یه ذهنیت ایدئولوژیک بود و به همین جهت جا برای رفرم، برای عوض کردن اوضاع از طرق مسالمت آمیز رو نمیداد، از ما گرفته بود. و من اعتقادم الان این شده، از به خاطر تجربیاتی که از انقلاب داشتم، که ما برای مبارزه با مطلق گرایی نمیتونیم خودمون مطلق گرا باشیم، ما باید با ذهنیت دموکراسی پیش بیایم. و به همین جهته که تفکر و تخیل در عوض شدن یه چنین جامعه‌ای نقش اساسی بازی میکنه. تا ماها ذهنیتمون عوض نباشه، این رژیم میاد یه رژیم دیگه میاد باز به همین بدی. به همین جهته که تربیت و تعلیم دموکراسی الان مهمترین چیزیه که باید بهش در ارتباط با ایران فکر کرد.
در همین رابطه شما سال گذشته هم پس از انتشار بیانیه 14 کنشگر زن در ایران که خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، نامه منتشر کردین و از این 14 زن حمایت کردین.
فکر میکنم که کنارگیری صلح آمیز ایشون به نفع مردم ایرانه. بله میدونین این موازهی که گرفته میشه در این زمینه، یک بخشیش هم بیشتر افشاگریه، یعنی از طریق اینکه گفته میشه که رهبری باید استعفا بده، مهمتر از اون دلایلیه که آورده میشه که چرا باید استعفا بده، و از این طریق افشاگری که انجام میگیره اونم به همون اندازه مهمه.
خانم نفیسی، در اینجا اگه ممکنه یک موضوعی رو که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارین.
الان ذهنم یه مقداری توی کتاب تازه‌ای که نوشتم که قرار ماه مارس میلادی بیاد بیرون چاپ بشه، این کتاب تا حالا راجع بهش صحبت نکردم، گذاشتم تا اینکه چاپ بشه بیشتر صحبت کنم. ولی این کتاب درست شده از 5 بخش که هر بخشیش یک نامه هست به پدرم، که توی این نامه من از طریق صحبت درباره چند نویسنده سعی میکنم با مسائلی که امروز در جهان و به خصوص در آمریکا باش مواجه هستیم و اون مسئله زنده موندن دموکراسی، اونا رو طرح میکنم. اسم کتابمو هنوز یک عنوان فارسی خوب براش پیدا نکردم، چون انگلیسیش هست Read Dangerously. شاید شنوندگان رادیو فردا پیشنهاداتی داشته باشند که میتونن از طریق تویتر این پیشنهادها رو برای من بفرستن، خیلی خوشحال میشم.
در واقع شاید بشه گفت با خطر کردن بخون یا خطرناک بخون.
بله،
یا هر چیزی.
بله، یعنی خود امر نوشتن و خواندن یه امر خطرناکیه، به این خاطر که نوشتن باید در مورد حقیقت باشه، حقیقت رو عریان میکنه و وقتی که شما حقیقت رو دونستین دیگه نمیتونین ساکت بمونین، باید برای حقیقت مبارزه بکنین، برای اینکه اون جا بیفته باید مبارزه بکنین. به همین جهت خطره ما رو از راحت طلبی ذهنیمون میکشه بیرون، برای اینکه این راحت طلبی ذهنی همیشه میخواد که دنیا سیاه و سفید باشه و همه چی فرموله شده و از پیش قضاوت شده باشه، در حالی که ادبیات واقعی، ادبیات بزرگ ما رو میکشونه به اینکه شک بکنیم، به خودمون، به هر مطلقی شک بکنیم و حقیقت رو بیرون بیاریم. و واسه همین هم هستش که دولت‌های مطلق‌گرا اولین کاری که میکنن حمله به زنان، اقلیت‌ها و فرهنگ، چون هر کدوم از اینها حقیقت اون چه که ذهنیت مطلق‌گرا هست رو افشا می‌کنه.
بله خانم نفیسی، در پایان این گفتگو شما در این روزها چه آرزو یا خواسته‌ای برای ایران و مردم ایران دارید؟
آخ، دست رو دلم نزدید آقای قویمی. من همون خواسته ای رو برای مردم ایران و ایران دارم که اکثریت مردم ایران دارن، یعنی یک ایران آزاد، یک ایران دموکراتیک. به اندازه کافی ملت براش جون دادن که مستحق این باشن که یک جامعه دموکراتیک رو داشته باشن. من با خشونت موافق نیستم و فکر میکنم که خشونت آدمو مثل دشمنش میکنه و نباید اون کارو کرد، ولی فکر میکنم که باید از طریق دموکراتیک دموکراسی رو آورد.
شیر نقره کار، شیر بی شزار، شیر بی قرار. برق شام شیر نقره کار، شیر بی شزار، شیر بی قرار. جوونای قلعه داد، جوونای قلعه داد، چه بد می سوزونه بیداد، لباتون سرد و خاموش، چشا لبریز فریاد. یادشم شیر نقره کار، شیر بیش زار، شیر بی قرار. دادشم شیر نقره کار، شیر بیش زار، شیر بی قرار.
قلعه شاد، جوونای قلعه شاد، همه یاران فرهاد، هزاران تیشه بردست، شکست کوه بیداد، داد شمشیر نابکار، شیر بیش هزار، شیر بیقرار، داد شمشیر نابکار، شیر بیش هزار، شیر بیقرار، داد شمشیر نابکار، شیر بیش هزار، شیر بیقرار، داد شمشیر نابکار، شیر بیش هزار، شیر بیقرار.
رادیو فردا،